به نام خدا. سلام، من پرویزیان به اتفاق همکارانم گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
خب من دیروز خدمتتون عرض کردم که این هفته میخوایم به مهمترین موضوع اقتصادی ممکن در طول سال بپردازیم و استدلال کردم چه موضوعی مهمتر از بودجه سالانه دولت، چرا که فقط یک سند حسابداری دریافت و پرداخت نیست. هر فعل و انفعال مالی که دولت انجام میده یک جای یک تأثیر رو داره در معیشت تک تک ما مردم ایران زمین، نه اونه که الان هستیم، حتی آثارش میتونه تا سالهای بعد باشه و یا میتونه حتی آثار به جا مانده از سالهای قبل رو به نوعی تحت تأثیر قرار بده و جبران بکنه و یا مسیر رو عوض بکنه. پس بحث بودجه بسیار بحث مهمی است. امروز هم به همین موضوع با یک زاویه خاصی میخوایم به بودجه 1404، لایحه بودجه 1404 بپردازیم. بریم اتاق فرمان، برگردیم، من مهمان معرفی میکنم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب اول سوالی که از شما داریم، امروز سوال مشخص تهیه کننده تر نکرده و گذاشته به دلخواه خودتون، شما برامون مطرح بکنید. به 301035 پیامک بزنید و بگید مهمترین موضوع اقتصادی که مورد نظرتون هست یا مهمترین مسئله اقتصادی که فکر میکنید، چه در ابعاد اقتصادی خانوار و یا در کشور، لازمه بهش بپردازیم و مورد توجهتونه چیست، اون موضوع رو برای ما بفرستید. و در واقع اگر راه حلی هم دارید، جملات اقتصادی هم دارید برای حل همون مسائلی که میگید، که بازم استقبال میکنیم تا میتونید مشارکت بکنید. به قید قرعه یه هدیه میده، خیلی کمه، من خجالت میکشم بگم 200,000 تومانه، ولی خب تعداد مشارکت رو ببرید بالا، هدیه است دیگه. 301035. اما مهمان امروز برنامه‌مون آقای دکتر یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی کشورمون، حتما خاطرتون هست، رئیس سابق اتاق بازرگانی، در حال حاضر عضو اتاق تهران و رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، و ایشون به هر حال سالهای سال چهره‌ای بودن که در مسئولیت‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی فعالیت داشتن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیز عرض سلام دارم، خدمت شما هستم.
دکتر با توجه سابقه بازرگانیتون سوال بپرسم یا صنعتیتون کدوم؟
هر کدوم بپرسید. من به نظرم اگر
جفتش ترکیبی با هم ببینیم،
جفتش ترکیبی باشون
به
هم مربوطه، به هم مربوطه. ولی یه نکته ای که به نظر من زیاد مورد سوال هست، و چه نخبگان و چه عامه مردم چه تولید کنندگان، مسئله رشد اقتصادی هست که مجموعه همه این حرفا توش هست.
دقیقاً یک نقطه سوالی برای خیلی‌ها مطرحه و میگن که رشد اقتصادی 8%، خب تو برنامه‌های قبلی هم گفته شده 8%، مگر محقق شده؟ خب مگر امکانش رو داریم؟ مگر توانش هست؟ استدلالی که من به ذهنم میرسه، میگن توانش رو داریم نداریم، میشود نمیشود، این الزام ماست اگه بخوایم این شرایط خارج بشیم.
بله.
اگر بخوام از این شرایط اقتصادی که داریم، کیک اقتصادی که حداقل 11 ساله کوچک و کوچکتر شده، الزاممون اینه که حداقل 8% رشد اقتصادی داشته باشیم. بله. تا ظرف 3-4 سال حداقل برسیم به اون نقطه در واقع قابل اتکای اولیه‌مون. و این نیستش که بگیم حالا یه عددی مثلا آرمانگرایانه یه عده کارشناس توی برنامه نوشتن و محقق نمیشه، توی برنامه هست حالا کی هستش که بهش رسیدگی بکنه. این الزام برای تک تک ما ایرانیانه. با این گزاره موافقی شما؟
بله بله.
پس باید همه تلاشمون رو بکنیم به 8% برسیم. مهمترین چالش لایحه بودجه 1404 معلوم شد. چگونه میشود که دولت محترم میگوید برنامه من همون برنامه هفتم است، یعنی رشد 8%، و بعد اولین بودجه که میدهد رشد 3.5-4% است.
آفرین، احسن بر شما که زدید تو خال.
خب من حرفای شما رو میشنوم.
در خدمت شما هستم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و همکاران شما و خود حضرت عالی و ایام فاطمیه رو هم تسلیت عرض میکنم. نکته‌ای که فرمودید کاملا نکته درستی است، یعنی اینکه در طول چند برنامه‌ای که ما داریم و به تبع اون در بودجه‌ها همیشه عنوان کردن مسئولین که ما رشد 8% رو باید داشته باشیم، ولی باید دید که واقعیت چیه، یعنی تا حالا چند درصد شده. متوسط 4 ساله گذشته رشد ما حدود 4.5% بود. حالا بر اساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و ارشد صندوق بین المللی و پول و بانک جهانی، اینا هم این ارقامو دادن، بعد نیست چند تا رقم من عرض کنم.
بفهمید.
مرکز پژوهش های مجلس میگه که 1403 رشد ما 2.5%. و 1404 میشه 2.9%. مرکز پژوهش های مجلس.
مرکز پژوهشی اتاق چی میگه؟ اونجا هم پژوهشی قوی
داره، ولی اونا هنوز این چیزی نداره. ولی مهمتر از اونا صندوق بین المللی پول میگه 1403 رشد بوده 3.7% و 1404 میشه 3.1%. بانک جهانی هم که ملاکای جهانی رو داره میگه 403 3.2% و 2.7%. خب میبینید فاصله تا 8 خیلیه،
یعنی با بزرگترین عدد هم بگیریم حتی نصف اون 8%
نصف هم نیست. خب حالا اونایی که این بودجه رو، این عدد رو از اول تو برنامه گذاشتن، ازشون سوال میشه که خب چجوری حساب کردید این 8%؟ دو تا نظر هست. یه نظر میگن که ما محدودیت ها رو میدونیم، ولی یه عدد هدف گذاری کردیم که مسئولین ده همه تلاش کنن به اونجا برسن. مثل این که یه نقطه بالایی رو مشخص میکنیم که تلاش بیشتر بشه. خب این یه ایده است. ولی اگر
من راجع به سوال جدی دارم.
بله سوال جدی
است. شما یه هدفی بذاری بگی حالا ما تعیین کردیم، حالا نرسیدیم، بعد یه مدت میاد خب آقا چرا آخر قرار به هدف نرسیم؟ مثلا هدف علکی دیگه شده.
بعد
لوکسه مثلا تو کاغذه.
و یه خیلی که فاصله مثلا یکی دو تا نصف این، خب اون هدف گذاریه دوندی. مثل که یه ماشینی که حد اکثر تلاش و سرعتش مثلا هست 100، ما بزنیم تو باید بدوی به 200 برسی. خب این جنسش نیست اینطوری. لذا یه بحث سر اینه که این، حالا سوال این است که از همین آقایون که سوال میشه که این 8% چجوری گفتی چه چیزایی باید بشه که 8% برسه، باز ریستر کردن گفتن 5.2% مربوط به تولیده، دو و هشت هم مربوط به بهره وریه، یعنی ما با عرض شود که ضوابط بهره وری، مقدمات بهره برداری، بهره وری را چیز کنیم، دو و هشت هم از این رشدمون از اونجا باید بگیریم، پنج و دو دهم از سرمایه گذاری.
چنده هم یه دکمه قرمزی وجود داره زیر دست هر وزیری میزنه بهره وریش میره بالا؟
میره بالا.
وجود داره این دکمه؟
والا ازت میدونید مسئله اقتصاد گیر سر امینه که مسائل اقتصادی نه با خواهش، نه با التماس، نه با زور، نه با عرشبت که تنبیه، اینا کارش پیش نمیره. ادبیات خاص خودشه داره، الزامات خاص خودشه داره. مثلا چی؟ مثلا میگه آقا این سر رشدی که سرمایه گذاری شما میخواد 5.2 جواب بده، چه سرمایه شما لازم داری؟ میگن بین سالانه بین 100 تا 200 میلیارد دلار. بین 100 تا 200 میلیارد دلار سرمایه. خب دارید از کجا؟
حالا فرض کنیم در بهترین شرایط همه چی هم بفروشون باشه، میشه 100 تا. 100 تا دیگه شکوجی
از کجا بخوام؟ اون 100 تا هم هزینه های جاری، از طرف سرمایه گذاریش باید 100 تا باشه، نه هزینه های جاری اینا. این پس این اولین قدم. حالا فرض کنیم اینا هم یه جوری تنظیم کردیم، غیر از این الزامات دیگری هم لازم داره که این بشه. از جمله اون الزامات این است که ما میخوام تولید بره بالا دیگه. تولید وقتی میره بالا اون فعال اقتصادی باسش فضا قابل پیش بینی باشه،
رتبه 160 تا 165 کشور.
آره. و بعدم چون یه دور الان که میخواد یه نفر کارخونه بزنه، یه آجری که الان میذاره 4 سال دیگه از اینجا محصول میگیره، اینطوری که الان یه آجر گذاشت محصولا فردا بیاد بیرون. این باید تا 4 سال قوانین مقررات آنچنان اعتماد بخش باشه که قابل پیش بینی باشه که این بتونه سرمایه گذاری کنه. نکته دوم، تأمین مالی باید امکان داشته باشه. همین که میگیم صدرنه باید تأمین مالی امکانش باشه که این سرمایه گذاری بشه. نکته بعدی، اعتماد تعامل لازم بین دولت و فعالین اقتصادی به گونه باشه که اینا به هم اعتماد کنن. یعنی این که میخواد بیاد گاردش باز کنه بخش خصوصی یا فعال اقتصادی برای سرمایه گذاری، باید عرض کردم برای حداقل یه دوره 4 ساله مطمئن باشه که این کار ثابت، قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، روش‌ها، رویکردها، طوری است که این میتونه روی این حساب بکنه. دولت باید به تعهدات خودش عمل کنه. یعنی فرض کنیم مثلا الان پیمانکارای ارشد که برق کلی کار کردن، از وزارت نیرو طلبکارن، چند سال طلبکارن، خب نمیتونه که دیگه کار بکنه. این در رابطه با قسمت سرمایه گذاری 5.2. اون 2.8 که مربوط به بهره وریه، بهره وری خود چجوری میره بالا؟ بهره وری باید نیروی انسانی متناسب تربیت بشه که بتونه از نظر علمی، فنی، حرفه‌ای انسان بارور شده باشه که بتونه فنی حرفه‌ای برخورد کنه. با حرف که بهره وری نمیره بالا،
روش‌ها و قاعده مندی به کارگیری این انسانی کنار هم باز مهمه،
باید باشه. و بعدم فناوری‌های لازم، دانش لازم، چون میخواد در یک دنیای رقابتی عمل کنه. یعنی اگر شما تکنولوژی مال 20 سال قبل داری، اون تکنولوژی که امروز هوش مصنوعی چی و چی تمام ماشین‌آلات شده هوشمند، خب این که نمیتونه با یکی کاری، باید فضا طوری باشه که این فناوری‌های لازم هم بیاد. قوانین و مقررات و پشتیبانی ها باید طوری باشه که تسهیل کنه امور را، نه قفل کنه هر دو روز یک بار. اگر نباشه که بهره‌وری نمیشه. سیاست های ارزی برای تولید کنندگان باید راهگشا باشه. یعنی تولید کننده این میخواد مواد اولیهش و ماشین‌آلاتش و قطعش و صادراتش و وارداتش انجام بده. اگر توی فضای مبهمه از اون نرخ از آیا امکان هست، آیا امکان نیست، آیا امروز سبز سفارش کرد میتونه نمیتونه، با سیاست های ارزی برای یک تولید کننده درست روشن باشه. توی
یه مثال بزنم از گلایه همکارانتون در اتاق عراق.
بفرمایید.
ایران عراق مثلا کلی تاجر ما داشتیم، اینا سالا داشتن، صادرات داشتن، صادرات ریالی داشتن به عراق. بعد به هر دلیل تصمیم درستی گرفته شد، گفتن صادرات ریالی نداریم، صادرات داریم مثلا کشور همسایه که اونو داشتن خرید می‌کردن، این باید ارزی باشه. و و دفعه کل مناسبات و رابطه تجاری اینجا و اونجا رو به هم ریخته.
همینطوره، همینطوره. عدم ثبات.
درست گفتم آیدید؟
بله همینطوره. یعنی عدم ثبات در مقابل امروز آزاده، فردا ممنوعه. امروز فولاد آزاد میکنن، پس فردا میبندنش. به قصه الهازه تو این چون یه مشتری که طرف پیدا میکنه برای صادراتش، کلی خونه دل خورده، مارکتینگ، بازاریابی، چی یه دفعه ما ببخشید، ما فعلا نمیشه هیچی ببخشید که تمام زندگی اونا به هم میریزه. نکته بعد بحث مالیات ها و قوانین و مقررات بیمه و ایناست. اینا هم باید ای تولید کننده میخواد چیز کنه. خب حالا خوشبختانه امسال تو بودجه قبلی 25% از سود رو باید مالیات میدادن، حالا امسال اومدن برای تولید کننده گفتن 5% کم شه. حالا اینجا بحث تولید کنندگان عمده رسی کردن، باید واحد کوچک متوسط هم هر شاید این شامل بشه. حالا ببینیم، بلکه تو مجلس دارن فعالیت میکنن، بلکه این شامل
همجه گیر بازداره های دوستان.
بله
اون 5% هم تولید کننده عمده عمدتا دولتی یا خصولتیه.
هم خصولتی
از اینجی به اونجی به عملا اینجی به اونجی به
حالا این هست
اون خصولتی ها خصوصی واقعی خیلی چون کوچک نزدش نمیشه.
ولی در این حالا 5% کم کردم، ولی یه بلای دیگه سرشون اومده. حالا اومدن گفتن دو جور مالیات باید بدید. یکی مالیات شرکت ها باید بدن، شرکت های صورت تراز بالشون که میدن. یکی دیگه جمع سود هر کسی، مثلا یه جا 5 دیگه سهم داره، 6 دیگه فلان داره، اینم باید دارید مجموعه اینا یه مالیات دیگه هم باید بدن. یعنی مسائل در صورتی که وقتی تولید در شرایط رکوده باید همه دست به دست هم بدن که این مسائل حل شه. عرض شود که دولت یه سری امور زیربنایی رو باید انجام بده، مثل بنادر، راه‌ها، ریل. عرض شود که مقررات، بروکراسی، دیپلماسی اقتصادی، یه سری مربوط به حاکمیته. یعنی حاکمیت باید این زیربناها و الزامات عمومی رو فراهم کنه. اینا فراهم نشه که بازم تولید نیم. خب مجموعه این عرض شود که عرایز من این است که وقتی ما به اون 8% میرسیم که این الزامات فراهم بشه، اگر نشه همونطور که عرض کردم با زور و با خواهش و با التماس و با تنبیه کار پیش می. ما یه جوکی هست، میگن یکی از پدری از پسرش پرسید که دوتا چند تا، گفت 8 تا. گفت ای بابا خیلی بشه میشه 6 تا. من میگم دو تا 6 تاش هم جواب نمیده. خب نتیجه همه میشه دیگه، میشه عرض شود که 4%، 3%، 2%، 1% این حرفا. ولی از اون طرف هم همونطوری که فرمودید باید ما به این 8% برسیم. حالا سوال اینه آیا قفلیم؟ تمام عرض من این همه مقدمه بود برای یک حرف دیگر. خب بس اول که ما
میگم سر اون 200 میلیارد دلار،
200 میلیارد دلار آیا داریم؟ چون نداریم پس بنابراین خب این عددو مطرح نکنیم و
چیکار کنیم داشته باشه.
آها چیکار بکنیم داشته باشه. اینجا ارشد اگر یه خورده حوصله داریم دیگه، من یه خورده
حوصله کامل داریم. تا الان 12 دقیقه به 15 هستش، تا 15:37 دقیقه ما در خدمت شما ایم.
خیلی خوب، خیر
بیشتر از 40-45 دقیقه زمان داریم.
خیلی خوب، اگر اینطوره من بخوام یه نکته ای رو الان مطرح کنم، ای کاش هم مسئولین و تصمیم گیرا و تصمیم سازا و از مجلس و دولت این هم فرصتی باشن تو ماشینی جایی ارزادی هر پایی
بیشترانی برنامه رو معمولا میشن
بشنبه. عرض من این است که آیا ما محکوم به شکست و محکوم ارسوات که این که 8% رو نمیرسیم به خود گفتن، بزرگنمایی کردن اینطوریه یا نه امکان پذیر هست؟ من مدعی هستم که حتما شدنیست به یه شرط. این کی میگه؟ این کسی میگه که حداقل شما دیگه میدونید حدود نیم قرن هست بنده توی حوزه اقتصاد در رده های مختلف سیر سلوک کردم و اصلا دعوه منم عرصبت که اضافه گویی و این تیپی ها نیست، اصلا جنس من اینطوری نیست. اینی که عرض میکنم شدنی هست، مطابق یه شرط داره. اون شرط
ها شرط ها رو بگید،
شرط ها
رو، شرط ناگفته رو بگید،
شرط های ناگفته رو میگم و یه خوردم اجازه میخوام که دو چیز تیره عقل است. سخن گفتن به وقت خاموشی، خاموشی به وقت بعضی جاها باید یه سری حرف. همه میدونن ما نسبت به انقلاب، نسبت به مسئولین، نسبت به همه ارادتمون اونوره، ارادته وظیفمون هست اصلا، باید دست به دست هم بدیم که مشکلات حل شه. ولی در این حال ببینید، برای این که ما به یک رشد اقتصادی برسیم یه سری الزامات هست. الزامات یعنی چی؟ یعنی این که نیروی انسانی متناسب باید داشته باشیم. بدون داشتن نیروی انسانی بارور شده امکان پذیر نیست. باید امکانات مالی داشته باشیم، بدون اون امکان نداره. باید فضای حاکم بر اقتصاد آماده این کارا باشه. یه سری الزامات اینطوری. آیا ما اینا رو داریم یا نداریم؟ من عرضم این است که داریم. کجا داریم؟ در رابطه با نیروی انسانی که ما اووریم، یعنی ما نسبت به نیروی انسانی تحصیل کرده، مثلا تعداد مهندسینمون به جمعیتمون، ما تو دنیا سومی تعداد مهندسین، اول آمریکاست و چین است و بعدم ایرانی، یعنی تعداد مهندسین به جمعیتمون جز سومین هستیم در دنیا. چقدر الان مهندس بیکار داریم؟ چقدر تحصیل کرده فارغ التحصیل بیکار داریم؟ اوور دارن به کارهای دیگری مشغول هستن. اصلا نیروی انسانی اونم جوان تحصیل کرده مشکلی نداره. از نظر منابع، ما از نظر منابع اقتصادی که الان میشه روش حساب کرد، یکیش نفت و گاز. ذخایر نفت و گاز ما که الان بهترین ارزشی که دارایی است تو دنیا که قابل عرضه و خرید و فروش و مصرف هست، نفت و گاز هستن. ما ذخایرمون تو دنیا نفت و گاز سومیم در دنیا، مجموع نفت و گازمون، بس اونم مشکل نداره. موقعیت جغرافیاییمون چیه؟ کجا واقعیم؟ در یک گوشه پرت دنیا واقعیم یا در یک مرحاب منطقه ایم ما؟ یعنی یک کشوری هستیم با 15 کشور همسایه شمال و جنوب شرق و غربمون ارشد دنیای اقتصادی است. با چه ظرفیتی تعاملات این 15 کشور همسایه ما سالانه حدود بین 1200 میلیارد تا بعضن میگن 2000 میلیارد دلار با هم تعامل.
اگه همسایه آبی هند رو هم در نظر بگیریم
خیلی بالاتر از این حرف هست. خب بس یه ظرفیت تعامل اینطوری هم ما اینجا داریم. از نظر معادن و اینا ما جدول مندلیف داریم و قسل هاسا، یعنی ما از نظر آورده ها و عرشبت که بنیان های اقتصادی بر اساس همین شاخص های امروز دنیا از استعداد ما ایرانی هستیم. استعدادمون از متوسط دنیا به بالاتره. سابقه تاریخی و مدنیت داریم. از اون زمانی که تاریخ نوشته شده یک روزی نبوده که ایران نباشه، یعنی 24 ساعتی نبوده. کوچک شدیم، بزرگ شدیم، مغول اومده، این رفته، اون اومده، ولی ایران بوده. یعنی ما تازه به دوران رسیده نیستیم. مجموعه اینا با 10 انگشت میشه امضا کرد که ما از نظر بنیانها و دارایی های ذاتیمون کس نداریم که اوبرم هستیم. گیر سر چیه بس؟ گیر در سر راهبردهای ماست، برخوردهای ما با مسئله اقتصاده. اقتصاد اگر با ابزار خودش، با راهبردهای خودش، با اقتضائات خودش عمل نشه، مثل این که یه انسان سوار یه ماشینی باشه که این ماشین اولا به جای این که یه جهت بره، چرخاش هر کدوم بخواد به یه طرف بره، چهار تا چرخ، یکی به این بره، یکی بره، یکی اون بره، این هرچی گاز بده زودتر میتره که. یعنی ما در رابطه با مدل ها و راهبردها و استراتژی اقتصادی، راهبردهای متنوع در دولت های مختلف، گاهی هم تو یه دولت اختلاف سلیقه ها، الا ماشاءالله این ور بکشیم اون ور بکشیم. اینا در اجراییات سیاست ها، یه پله بالاتر از این سیاست های اجرایی در اصل رویکرد هاست. یعنی این که ما در دهه 60 مدلی رو انتخاب کردیم برای اداره اقتصادی و حاکمیت اقتصادی که عمدتاً اقتصاد دولتی شد. یعنی اقتصاد دولتی، حالا بر مبانی که از قبل از انقلاب حزب توده و غیر غیره بودن، یا هر شبت که قوانین رو که تو مجلس خبرگان، حالا خوشبختانه این اصل 44 رو جوری گفتن که دو طرفه بود، یعنی میشد هم اینوری صدر است 44 گفت همه چیز دولتی، بانکداری، تجارت خارجی، چی همه دولتی. منتها یه ذیلی هم اونجا بعضی ها عرض شد که پیشبینی کردن که این دولتی تا اون حدی باشه که باعث ضرر و اضرار نشه. 30 سال یا 35-6 سال دویدیم که همه رو دولتی کنیم، بانک‌ها رو دولتی کردیم، تجارت رو دولتی کردیم. 60 این وسطه 7-10 سال یکی گفتیم بابا اشتباه کردیم، داریم برمیگردیم، ولی بر نمیگرده. گیر کار اینه. چی میگه اشتباه کردیم؟ مقام معظم رهبری میگه اشتباه کردیم. اول امسال گفتن، چند سال دارم میگن آقا این ریل گذاری که سال 60 کردیم، اقتصاد دولت کردیم، اشتباه کردیم، اینو باید برگردونیم. منتها اینی که باید برگردونیم مجموعه زینفای اون که میگم یه خود حرفای تنده، ببخشید من رسوزی صریح بگم،
زینف داره دیگه،
یه سری زینفا هستن که برگردوندن نب یعنی هستشو از دست بدن، اینا مانع برگردوندن هستن. ببینید مقام معظم رهبری به دلیل اینکه رهبری مقام معظم رهبری هستن، اصل 110 قانون اساسی میگه که اصول حاکم بر اقتصاد رو و همه اصول حاکم بر برنامه ها رو باید مقام معظم رهبری تعیین کنن. خب قانونی اینا که معتقد به قانون هستن، خب قانون اساسی میگه اختیار رهبری هم در اول هر برنامه 5 ساله بودجه ها اصول حاکم بر برنامه ها رو میگه. هر جا شما نگاه کنید این ظرف این 5-6 سال گذشته، همه جا ممکن راست دولتی نه گاهن دیگه دعوا میکنن که بابا چرا دست بر نمیذارید. یک روی کرده اشتباه ما داریم، عرشبت که این که هنوز که هنوزه دست از دولتی کردن اقتصاد بر نمیداریم. بعد از فشارها که اومد گفتن خیلی خوب مالکیت میدیم ولی مدیریت نمیذاریم. بابا این که نشد که شما مدیریت، یک کس میاد پولشو بده به شما، زندگی شد دست شما، بسش مدیریت کنی، این که نمیشه که. لذا در حال جنگ هستیم. تا زمانی که ارشد این طرز برخورد عوض نشه، من صراحتا خدمت شما دارم، این دولت بره اون دولت بیاد، این مدیر بره اون دولت، 10% بیشتر اختلاف نداره. و گیرش کجاست؟ گیرش از صورت که اونجایی که الان تأثیر دارن چند جا هست، من صراحتا عرض کنم، یه جای مجلس محترمه، یه جاش مجمع تشخیص مصلحته، یه جاش دولت ها و رویکرد دولت ها و برنامه هایی که میدن. من میخوام جسارت بکنم از اعضای محترم مجلس تشخیص مصلحت بگم یه مقداری ارزش که به این عرض من توجه بکنن. در تشخیص مصلحت دو گروه هن، یه ده عرض شود که گروه هایی هستن که مسائل روز و اینها رو متناسب با این شرایط دارن فکر میکنن، یه ده دیگه بر اساس به حسن نیت ها و یه جور دیگه فکر میکنن. اینا هنوز که هنوزه نتونستن در مثلا FATF هنوز به یه توافق نرسن. یه روز میگن آره، یه روز میگن نه، یه روز میگن این دولت تقاضا کنه. در رابطه با تمام مسائلی که الان ما گیر کردیم، گیرش در اونجا هاست، یعنی اون روی کرده هنوز که هنوزه سامان اصلی خودشو پیدا نکرده. لذاست که اگر میخوام ما این تحولات انجام بشه، بعد یه مثال هم میزنم که فقط حرفی نباشه، مثال بزنم که چجوری میشه.
بفهمید.
ببینید به عنوان مثال، ما الان یه ناترازی داریم که کل این هر سایت که رشتم رو برده زیر سوال. اون چیه؟ ناترازی در انرژی، در برق و گاز. واحدهای تولیدی ما زمستونا عرض شد که گاز ندارن، تابستونا برق ندارن، الان که هم برق و هم گاز ندارن. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که شما سرمایه گذاری کردی در فولاد، سرمایه گذاری کردی در سیمان، کلی میلیارد سرمایه گذاری که در بخش صنعت تولید. خب هر 2 روز یک بار کارخونه تعطیل، برق نیست کارخونه تعطیل، دوباره برای روشن کردنش میدونی چقدر. و من خودم مسئول یه واحدی بودم، عرض شد که یه هولدینگ فولادیه، عرض شود که یک سال فقط 3000 میلیارد تومان ما درآمدمون کم شد به دلیل نفت و گاز. حالا شما نظر کنید کل تولید کشور چه اتفاقی خواهد افتاد. همین الان خب بازم درگیرن دیگه. خب پس بنابراین یکی از موارد که مثال میخوام بزنم مسئله گازه. آیا ما برای تامین گاز حداقل باید این 200 میلیارد